والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح متعال إمام رضا الله عليه و شهدای ملا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر عرض کردیم که امروز همه ایادی شیاطین در عالم هم قسم شدن که درباره مبانی دینی و اعتقادی ما تشکیک کنند و جلوگیری کنند که از یه نسل انقلابی دیگری به وجود بیاد. حالا که گذشت دیگه، این مأیوس شدن از این که گذشته ها را و کارهایی که شده در انقلاب از بین ببرن، فکر آینده هستن که نسل جوان ما را دیگه طوری بار بیارند، تحت تأثیر قرار بدن که نسبت به عقاید دینی و ارزش‌های دینی پابند نباشه. این است که به صورت‌های مختلفی به خصوص در این رسانه‌های مجازی و ماهواره‌ها انواع و اقسام شبهاتی، البته بنده خودم توفیق ندارم گوش بکنم استفاده کنم، ولی زیاد نقل می‌کنم. بله، با اینکه روح این شبهات و اینها شاید بیش از هزار سال است که دربارش بحث شده و رد شده، اما شکل جدید و اصطلاحات جدید و شواهد مثلا خاصی که شیاطین بهشون القا میکنن، تصور میشه که شبهات جدیدی است. و طبعا به این شکل هم در کتابهای ما، نه در کتاب‌های درسی که خیلی روشنه، در کتاب‌های دیگر ما هم که جنبی هست و اینها، حتی در اونا به این شکل ها مطرح نشده. اینه که یه مقداری جا داره به اینا بیشتر بپردازیم و بعضی از نمونه های برجسته شو که خیلی دشمانور میدن و ممکنه آثار سویی داشته باشه، در حد فهممون رو امکاناتمون به اونها بپردازیم. شبهه ای را قبلا مطرح کردیم که بعضی نوشته بودن برای ما فرستاده بودن، پیدا بود تحصیل کرده هم هستن، که خلاصه ما اجتماعی را میفهمیم خوبه. همه مردم، همه اغلای عالم میگن این کارا خوبه، باید کرد، و یک کارایی هم هست همه میدونن بده، هر که به عقلش مراجعه کنه میفهمه. اتفاقا ادیان هم همینا رو میگن، ان الله امر بالعدل والاحسان. عدل و احسان روح اسلام است، ما اینا رو خودمون عمل میکنیم. متقابلا اون چیزایی هم که خیلی نهی میکنند و مذمت میکنند، عمدش ظلم و تضییع حقوق دیگران هست، این هم سعی میکنیم که رعایت کنیم. اما چیزایی که مربوط به ماورای این عالم است و اینا، نه راهی داریم برای تحقیقش و نه فرصتش میکنیم. خب همه این کار رو بکنیم دیگه به اونا نمیپردیم. بنابراین چه مانعی داره که ما بگیم به خاطر رفتار درستی که داریم طبق عقلمون ما مطمئن باشیم که ناجی هستیم، معذب نیستیم؟ بله اینا جوابش را عرض کردیم و بعد شبهات دیگری بود که مؤید این و در راستای این بود، ادامه این شبهات بود. برای تقویت این شبهه یه شبهه دیگری هم باز که نقل کردیم در جلسه قبلی و جواب دادیم، این بود که مطالب دینی اصلا مطالب علمی نیست. مطلب علمی اونیست که بشه با دلیل اثبات کرد، دلیل هم باید منتهی بشه به حس و تجربه. و چون مطالب دینی خدا و قیامت اینا که نقابل حس است و نقابل تجربه، پس اینا مطالبش علمی نیست. وقتی علمی نشد این مقوله ذوقی است. کسایی که دوست دارن خوششون میاد دینی را قبول میکنن، نشد نخواستن نمیکنن. در بین ادیان هر کدوم به ذوقشون بهتر به سلیقه‌شون بهتر اومد، اونا میپذیرن اونا دیگران. خیلی نمیشه روش سختگیری کرد. حتما باید به این اعتقادات معتقد باشید، حتما باید به چه دلیل ما بگیم، راه علمی نداره. چیزایی هم که گفته میشه ظنیاتی است، راه اسمی، چون علم باید منتهی بشه به حس و تجربه. ما هم روی همین تکیه کردیم که این یک اصطلاح جعلی است که گفتن علمی بودن مساوی است با حسی و تجربی. و ما حتی برای اینکه ادراکات حسی و تجربه های حسی مونم یقین آور باشه باید محتاج به دلیل های عقلی هستیم. اون چه خودش یقین آور است میتونه یقین بیاوره و حتی ادراکات دیگری را هم پشتوانه اعتبارش باشه عقل است. و عقل میتونه مبانی دینی را اثبات بکنه، اونطور که در همه کتاب های دینی و عقاید دینی بیان شد. در همین راستا یک شبهات دیگری است در جهت تقویت همین که خیلی سختگیری نکنید که باید مسلمان باشید، باید حتما این اعتقاد رو داشته باشید. خب زجز زوقی است، خوشتون میاد تعریف کنید، ما نمیگیم نکنید. دلتون میخواد نماز بخونید، روزی هزار رکعت نماز بخونید، اما اینا بگید حتما باید اینجور باشه و اگر نکنید اصلا انسان نیستید یا معذب خواهید بود یا تعبیرات زشتی، یا حتی باید تکفیر کنند و حتی کسی مثلا منکر اینا شد بگن باید اعدامش کنند. اینا دلیلی نداره. و اینجور حالت مدارا و تضعیف کردن عقاید دینی یک سیاستی است که به شیوه های مختلفی برای اجرا میشه و توی جوان ها خیلی راحت اثر بگذاره. بله، یکی از این شبهات، یک شکل قیافه از این شبهات اینه که خب حالا من خواستم دینی را قبول کنم، فرض کنید لازمه باید دین تر، این همه ادیان مختلف هست دارای اعتقادات مختلف، همه هم طرفداران جدی داره، حاضرن در راه اعتقاداتشون جانفشانی کنن، حتی کشته میدن در راه دفاع از دینشون. اینها ما چطور بفهمم کدومش درسته؟ ادیان مختلفی است، راه های مختلفی را میگن و ما نه فرصتشو داریم نه ابزارشو داریم که بتونیم همه اینا رو بررسی کنیم و بگیم این درسته همه دیگه باطله. مؤیداتی برای این مطلب را هم از آوردن که به بعضش قبلا هم اشاره کردیم. در خود کتاب‌های دینی هست که همه انبیا خوبن، تو خود قرآن شما هم هست لا نفرق بین اهل منهم، ما بین هیچ پیغمبری با پیغمبری دیگه فرق نمیذاریم. پس معلومه اینه که میتونم هم دین این پیغمبر داشته باشم هم دین اون پیغمبر. و اشاره کردم به گرایش های جدیدی که در دستگاه های خیلی مهم عالم الان داره روش کار میشه که دعوت کنن به اینکه همه ادیان ارزشمندند و نباید دینی را تخریب کرد، تضعیف کرد. یه داستانی هم جلسه قبل عرض کردم کسایی که بودن، در همین راستا این همینی که درباره ادیان میگن درباره مذاهب هم میگن، میگن حالا تازه با آمدیم اسلام رو پذیرفتیم، و اسلام مذاهب مختلف داریم، همدیگر را به تخته میگنن، ما از کجا بفهمیم کدوم از این مذاهب درست؟ و باز برای باز تقویت همین شبهه که حتی پیروان یک مذهب هم با هم اختلافاتی دارن، این اختلاف فتاوایی که هست، حتی علمای یک مذهب خاص مشخص با حدود و ثغور معین ولی اختلاف فتوا دارن، یکی میگه پاکه، یکی میگه نجسه، یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه، حتی اختلاف گاهی میرسه به طرفین نقیض. ما از کجا بفهمیم کدومش درسته کدومش فهمن کنیم؟ اینا همه شاهده اینه که نباید خیلی جدی گرفت اختلافات دینی و اعتقادات دینی و اینا رو. خب کسی دوست داره به حال مثل سریقای مختلفیست که مردم در امور دیگه شون دارن، هم دیگه هم را تحمل میکنن، رنگهای مختلف ها، غذاهای مختلف را، شکل ساختمان را، لباسهای مختلف، مدهای مختلف، نمیان را بحث کنند، حتما باید حتما اینجور لباس بپوشن یا اینجور باید اصلاح کنند. خب هر روز میبینیم مدهای اصلاح سر و صورت عوض میشه، کم کم اینا نسل بعد خودش را تطبیق میده با مدهای جدید، کسی هم بهش خیلی اولش ممکنه بگه اینا چیه، زشته فلان، اینا کم کم عادت میکنند، سلیقه هست دیگه. خیلی نباید اینا رو جدی گرفت که چرا این مد را شما پذیرفتید. دین هم همینطور چیزی، چند جور شبهه در این که اختلاف ادیان، اختلاف مذاهب، اختلاف فتاوا در یک مذهب، اینا هم تقریبا یک سری از شبهاته. یه شبهه دیگه این که من اینا رو عرض بکنم بعد حتی البردور بشه برایش که شبیه همه با هم جواب بدم خیلی وقتتون رو نگیرم. یه شبهه دیگه این که همین ادیانی که هست، حالا در بین ادیان توحیدی الان در عالم سه تا دین معروفه، یهودی هست و نصرانی هست و اسلام. شما این تاریخ این ادیان را و اصلا محتوای ادیان و آداب و احکامی را که معتقدند و عمل می کنند، یا هر کدوم می شونم چیزهای احکام دین خودش را عمل می کنند. یهودی ها می گن حتی باید همه اینجور عمل کنند، مسیحی ها اونجور که اختلاف دارند جوری دیگه، مسلمان ها آمد. ولی ما می بینیم این دستورات دینی که در این سه تا دین هست، در دین اول خیلی سخت بوده، خیلی دستورات مشکل و سختی وجود داشته، در دین دوم یه خود آسان‌تر شد، در اسلام دیگه آسان‌تر شده. شاهدش تو خود قرآن، خود قرآن شما میگه درباره یهود، میگه که آیه هست که میگه ما بعضی از طیبات را بر شما حرام کردیم به خاطر گناهانی که مرتکب شده بودید و ظلم هایی که کرده بودید، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. خیلی طیبات حلال و خوبی بود اما ما برای یهودی ها حرام کردیم. تو قرآن بعد جاش ذکر شده که از حلال گوش ها هم پیهش و نمیدونم چی و اینا رو حرام شده برای این، و رفتارهای سختی برای یهودی ها. الان هم یهودی هایی که ارتدوکس هم پابند به عقایدشون اینا هستن، بعضی احکام سختی دارن که مقیدن اینا درست رعایت کنن. حضرت عیسی که بعد از حضرت موسی آمد و دین مسیحیت را آورد، خودش قرآن ازش نقل میکنه، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، یه چیزایی قبلا بر شما حرام شده بود، من اومدم حلالش کنم. پس حال میشه خیلی پایه محکمی نداره، یه روز حلال میکنه یه روز حرام میکنه. و بالاخره پیغمبر اسلام خیلی دستبازی سخاوتمندانه است رو حلال کرد. یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. یعنی تکالیف شاقی بر گذشتگان بود، حتی تعبیر به غل و زنجیر میکنه، والاغلال التي كانت عليهم. من اومدم اینا رو بردارم، این قوله ها رو باز کنم، بارهای سنگین رو از دوشتون بردارم، فقط کار چیزای خوب میگم استفاده کنین، چیزای بد میگم استفاده نکنین. یحل لکم الطیبات یحرم علیکم الخبائث. اون بارهای سنگینی که در ادیان پیشین بود اینا رو برداشتم. پیداست که حالا به تعبیر سبک بنده برای اینکه تقویت شبهه شده باشه، بالاخره این رهبران ادیان دیدن اینجوری پیش نمیره با این سختگیری ها، هی اومدن یه خود یواشتر کردن که بالاخره طرفدارانشون بیشتر میشه. اینا همه شاهده برای اینه که مسائل دینی خیلی جدی نیست. مثل این نیست که حالا فلان چیزی مثل زهر مار میمونه بخوری هلاک میشه. اینو نمیدونم چرا تشویق میکنن، تایید میکنن، حالا کسایی هم عمل کنند خوبه، ما هم نمیگیم بده، اما خیلی نباید سختگیری کرد. حالا یک کسی یک چیزایی را عمل نکرد، گفت اینا قبول ندارن، خیلی بهش گیره ندید. لحن کلام اینه، از اینجا شروع میشه تا تدریجا نسبت به همه چیز شبهات ایجاد بشه و زیرا به همه چیز کم کم زده میشه. خب در مقابل این شبهات چی بگیم؟ در اینکه ادیان مختلفی هستند، خب ما هم میدونیم ادیان هستند. در اینکه همه این ادیان، این ادیان توحیدی به خصوص حالا این سه دین که معروف از آمدن از پیغمبران سابق مونده، تا حدودی بعضی احکام صاحب خودش اعتقاداتش محفوظ مونده، البته مخلوط هم شده با یک چیزهای نادرستی که بهش صمیمه شد، اینا یک سلسله عقایدی دارن که بین همه اینا مشترکه و اساس دین را همون عقاید مشترک تشکیل میده. اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت و حساب و کتاب، و اعتقاد به انبیاء که اینا از طرف خدا اومدن برای هدایت بشه. اصل دینی همین اصول ثلاثه، اصول دین توحید و نبوت و معاد، نبوت عامه و توحید. اگر کسی اینا را قبول نداشته باشه، هیچ یک از این ادیان قبولش ندارند و ناجیش نمیدونند، حتی معذب و بدبختش میدونند. پس اینایی که شما میگید اختلاف دارند، یه سلسله این مطالب است که هیچ اختلافی درش نیست. یه اختلافی هست در این که چند تا پیغمبر اومدن. آخرین پیغمبر که آمدن مثلا حضرت موسی بود یا حضرت عیسی بود یا پیغمبر اسلام، این با هم اختلاف دارد. ولی این به اون اعتقاد اصلی که نبوت عامه باشه و اصل اعتقاد به قیامت و حساب و کتاب و اعتقاد به خدا لطفه نمیزنه. اگه کسانی برایشون ثابت نشد، تحقیق کردن، اینا میگن آخر علمی نیست، نمیشه، با راه نداریم، پس کدومشو بپذیریم؟ همه این سه تا مسئله دلایل متقن داره و قبلا هم گفتیم دلایلش عقلی است، در جای خودش هم بیان شده، بیش از 1000 سال اینا تبیین شده، اشکالاتش رفع شده، یعنی اینا این جای شکی نیست. کسانی تحقیق باید بکنن برای اینا، این که شخص حضرت موسی پیغمبر بوده یا نه، یا آخرین پیغمبر بوده یا نه، این دلیل عقلی نداره. دلیل عقلی روی جزئیات مستقیما اقامه نمیشه. دلایل عقلی روی مفاهیم کلی ازواج، مگر اینکه یک شواهدی صغریاتش از خارج ثابت بشه، اون وقت کبریات عقلی رو ببینیم. یعنی اینکه حضرت موسی در یک زمانی بود، چنین و چنان بود، این معجزات رو داشت، با مثلا فرعون چنینه، اینها عقل اثبات نمی کنه. اینا رو تاریخ و شواهد عینی و قرائنی دیگه باید صغریاتش رو اثبات بکنه، اون وقت کبرای عقلی بیاد روش که کسی که اینا داره پیغمبر خداست و باید از او اطاعت کنه. اگر یک کسی این شواهد براش اقامه شد و ثابت شد که حضرت موسی پیغمبر بوده، خوب باید اطاعت کنه. این همین درباره کسی دیگری هم، چون خودش هم گفته بود مبشرن به رسول یعطی بن بعدی احسان همه انبیا، گفته حضرت عیسی هم فرمود مبشرن به رسول یعطی بن بعد اسمه احمد. خب اگر اینها دلائل نماشه که مثل امور بدیهی ثابت بشه، اما یقین عرفی میشه ثابت کنه، اونی که اغلا در زندگیشون داره یقین حساب میکنه. حالا شاید مسئله خوبی هم نماشه، زشت هم ماشه، اما مثلا کسی درباره پدر مادر خودش شک میکنه که این پدر من هست، این مادر من هست، اینا با اینکه اون وقت نبوده که اونا با هم ازدواج کردن و نبوده که این متولد از این مادر هست، اون وقت نمیدونسته. یعنی اونقدر شواهد هست که اگر یکیس بگم نگه اینا باید دارن دارالمجانین. یقین فلسفی شاید اطلاق نشه بهش، اما یقین عرفی که همه اوغلا بهش اعتقاد میکنن همین هست دیگه. ما در عالم چند تا قضیه داریم که یقین فلسفی داشته باشیم. اونایی که میگیم یقینی است، یعنی همینا شواهدی است که آدم دیگه اضطراب پیدا نمیکنه، مطمئن میشه، اطمینان بخش میشه. عین همینا رو اگر کسی تحقیق بکنه درباره انبیا میشه اثبات کرد و در جای خودش اثبات شده. شما میگین نمیشه اثبات کنن، نه، بر عهده ما، اگر مایل هستید بیاد دارتون اثبات. و خود این که چنین پیروانی داره و اینا پیداست که اونا در صدد بودن تا اینجا شده اثبات کنند که این پیغمبرشون بوده و حاضرن جانشون رو بدن، اما برای بعدی شواهدی براشون نبوده، ثابت نشده، خب یکی دیگه براش ثابت میشه. اگر کسی نتوانست اثبات کنه، در اونجا مستضعف تکلیفی هم تلاش خودشو کرد، اون اندازه‌ای که عقلش می‌رسه، شواهد براش هست، تحقیق کرد، نتونست تحقیق. مثل کسانی که در بعضی جزایر زندگی می‌کنند، در یه جاهای دور افتاده، امکاناتی براشون نیست. البته این مسئله استضعاف اهم از این هاست، در برای هر اعتقادی است. این همین در برای مذاهب هم هست. حالا بعد از اسلام، ثابت شد دین اسلام، کدوم مذهب حق است؟ ما معتقدیم که میشه اثبات کرد. اگر یک کسی تحقیق کرد و نرسید به اون جایی که مذهب حق است، فرضاً، ولو احتمالش خیلی ضعیفه که اگر کسی تلاش بکنه بعد از این همه زحمات که در این تحقیقات که نوشته شده، کتابایی که نوشته شده، کارهایی که انجام گرفته، به کسانی که مدعی هم بیاد دارتون اثبات کنید. حالا فرضاً یه کسی نتونست، هر جایش نتونست معذور. اینها راجع به اساس دینه، برمیگردن همه اینا به اعتقادات، میرسه سر دستورات عملی. در هر دینی بعد از اینکه ثابت شد که اصلش ثابت شد، یه سلسله ضروریات در اون دین هست که حتی دشمنان اون دین هم میدونن این دین اینا رو داره. بت پرست ها میدونن که اسلام این نماز رو داره. اگر کسی این نماز میگه قبول ندارم یعنی اسراف قبول. پس در ضروریات قابل تشکیک نیست. فرض این که کسی اونقدر مستضعف بشه که ضروریات هم را نتونه اثبات بکنه فرض عقلیش محال نیست، اما عملا معلومه یک دونه مستاق هم داشته باشه. در ضروریات جای بحثی نیست، کسی انکار ضروری بکنه از دین خارجه، از اون مذهب بعدش هم میگن ضروریات دینه، از اون دین خارجه. این همی برای اغلا هست، چیزیست که همه اغلا در زندگیشون چیزهایی را که در حد ضروریات می چیزی میدونن، حتی میگن معتقدینی که ما اینا را قبول نداریم اهل باطل میدونیم، میدونیم اساسشون ایناست، به اینا معتقده. بنابراین در اینها تشکیک نمیشه کرد. دنبال این ضروریات چیزهاییست که باید با تحقیق به اونها رسید، یعنی کمابیش قابل تشکیکه، احتیاج به تحقیق. تحقیقش خب یک پروژه است، مقدماتی داره مثل تحقیق در هر چیزی. اگر کسانی همت داشته باشند و بخوان بفهمند اون راه رو دنبال کنند، به یقین خواهند رسید. یقین عرفی منظورنه، یعنی اطمینان داشته باشند دیگه، تزلزل نداشته باشند، خاطرشون جمع باشند. اما میرسه به یک جزئیاتی که حتی خود متخصصین هم نمیتونن اظهار نظر قطعی بکنن. غالبا متخصصین درجه اعلا هم در بعضی از جزئیات میرسه که به خاطر زمان طولانی که بوده، تصرفاتی که در عرض کنم منابع شده، جعلیاتی که انجام گرفته، به حدی رسیده جایی که نمیشه یقین پیدا کرد. این همون جایی است که اختلاف فتاوا است. در یه همچه جایی که یقین عرفی هم نمیشه پیدا کرد، راه عقلانیش چیه؟ بنده مریض هستم، نمیدونم که این مرضم چیه و چه دواشه، چه کار میکنن؟ میرم شیه متخصصی، میرم پلو پزشک. اگه یه مریضی بره پزشک، شیه پزشک اغلا مذمتش میکنن و اگر نره مذمتش میکنن. وقتی میره پیش پزشک یقین میکنه که حتما این دوا رو باید بخوره و حتما خوب میشه، نه زن نگاتید، ولی بهتر از این نمیشه. پیش پزشک حرف پزشک که عمل نکنم، برم حرف جاهلی عمل کنم. یه روش اغلاییست که در یه همچه مواردی که اونجور اهمیتی که در حد انکارش موجب کفر بشه نیست، ولی اگر راهی تحقیق باید شه بشه تحقیق برم. تحقیق کردیم و نرسیدیم بهش، عواملی موجبی شده که ابهام داره در این مثل، باید به قول متخصص مراجعه کنیم. این به کسی نباید یاد بدن، هر عاقلی میفهمه در یک موضوعی که اختلاف نظرها هست دلیل قطعی برای یکی از طرف ها نیست، باید به یک کسی که نسبتاً بهتر میفهمه به حرف اون گوش داد. این همون مسئله تقلیدیست که ما در اسلام میگیم در مذاهب شیعه. مذاهب دیگه هم کمامیش همین، حالا اسمش رو میذارن تقلید. این تابع فلان امام هست، شافعی است، حنبلی است، هر چی اون گفته عمل میکنه، یعنی مقلد او هست. پس یه جای ما بنبستی نداریم در مسائل دینی برای فهمش، و اینکه یک راه اغلایی برای شناختن و عمل کردنش باشه. این راه هایی داره که برای همه چیزی که اغلا در زندگیشون مورد حاجتشون هست، همین راه ها رو میدونه. هیچ بنبستی نداره، بلکه در این زمینه ها چون کسانی که طرفدار بودن معتقد بودن منفعتش با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست، منفعتش سعادت ابدی است، با هیچ امر دنیوی قابل مقایسه نیست، ضررش با هیچ ضرری قابل مقایسه نیست، بلکه عذاب ابدی است ضررش، یعنی بی نهایت، با هیچ امر متناهی قابل مقایسه نیست. وقتی چنین احتمالی بود بعد هر چی بشه سعی کنم اون رو بهتر احراز کنم. اگر راه یقینی داره خودم یقین کنم، خودم نبود متخصصی هست که به او اطمینان دارم به او متخصص کنم. آخر آخرش اگر هیچ راهی نداشتم و واقعا متحیر بودم، تخییر است و مستضعف تکلیفی هم. پس این که شما میگید علمی نیست و نمیتونیم بفهمیم و دین حق رو، میگم دنبال نکردید جدی، راهشو دنبال نکردید. اگر همت کنید به اندازه‌ای که سایر مسائل زندگیتون، برای بیماری سرطان تحقیق میکنن، که در این زمینه تحقیق کنید نمیرسید به نتیجه. سرطان یه چی؟ یه بیماری عادی که خیلی ها مبتلا میشن. چطور میگید این دکتر و اون دکتر، کدوم دکتر بهتر بود کدومش؟ گاهی از این شهر به شهر دیگه میرید برای که دکتر بهتری پیدا کنید، و همین کار رو در اینجا میکنید. حالا نمیخواد شهر دیگه برید، کتاباش هست، این رساله هست، اون رساله هم هست. رساله اونی رو عمل کنید که مطمئنید علمش بیشتره، اون هم در جزئیات احکامی. چون آخرین شبهش این بود که حتی در یک مذهب هم اختلاف رفتارهاییست، اختلاف فتواهاییست، نمیتونیم نمیفهمیم کدومش حق است. یه لزومی نداره، همون کاری که در کارهای دیگه اغلا میکنید همون راه رو بریم. این شبهات شبهات خیلی ضعیفیست همینطور که عرض کردم، اما این شبه آخری یه خورده شیطنت آمیزتر هست که شما میبینید در دین یهود یه احکام سختی بود. خود قرآن شما هم تصریح میکنه که ما این سختی ها رو بهشون تحمیل کردیم. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات، حتی بعضی طیبات رو برشون حرام کردیم. بعد بعضیش در دین مسیحیت تجویز شد، لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، تا در دین اسلام همه یحل لهم الطیبات و یحرم علیکم الخبائث. این سیر پیداست که یک مبنای علمی متقنی نداره این حکم ها. یه وقت سخت میگیرن، یه وقت شل میگیرن. شبه شیطانی شرز میکنیم، چی جواب باید بود در مقامل اینا؟ برای اینها در حدی که عقل ناقص بنده هست و مجلس اقتضا میکنه جسارت خدمت علما نشیم. ما معتقدیم، البته یک طایفه شاذی هستن که اینو قبول ندارن، ما معتقدیم که همه احکام دین تابع مصالح و مفاسد واقعی است. بعضی ها گفتن، حالا واقعا چی گفتن اینا هم بعیدم مینماد، ولی به هر حال معروفه. اشاعره میگن نازی کار بیست وصلت و افسد، هرچی خدا بگه گفت این حلال حرام کار به وصلت باشه یا مفسد هر کار. ولی خب یه گروه شازی بودن، معلوم هم نیست امروز اصلا خیلی از اینا با مونده باشن. ما معتقدیم که احکام تابع مثال و مفاسد، اما مثال و مفاسد چند دسته هست. یه دسته مسائل و مفاسدی است که با سرنوشت انسان سر و کار داریم. اگر اینها را آدم رعایت نکنیم، ضررهای غیر قابل جبرانی متحمل میشه. و اینا در تابع شرایط زمانی و مکانی هم نیست. همه زمان ها، همه مکان ها این مصلحت ها هست. حالا به عنوان تعبدیاتش مثل نماز، در همه ادیان نماز بوده. حالا شکلش چی بوده اون مسئلت ثانویست که بحث می کنه. راجب این گونه مسئلهی که ثابت هست شرایط زمانی و مکانی درش تأثیر نداره. حتی آدمی که در حال احتضاره نمیتونه بلند شه از جاش مینا، اما میتونه رو به قبله، پاش رو به قبله کنن، زبانش میتونه این الفاظ رو بگه، باید همین نماز رو بخونه. این یه دسته مسالم و مفاسدی است، اینا رو با شوخی نمیشه که، اینا رو باید حتما رعایت کرد، سعی کرد بهتر بشناسه آدم و بهتر عمل کنه. اگر اندکی کوتاهی کنه مسئول به ضررش قابل جبران نیست. یه دسته دیگه مسالم و مفاسد است، تابع شرایط زمانی و مکانی است. مثلا حالا این مسئله که گاهی شبه هم میشه عرض بکنم، حضرت آدم و حوا وقتی هبوط کردن به زمین، یه مرد بودن و یک زن، برای تکثیر نسل این که انسانهای بعدی پیدا بشن باید ازدواج کنن. کیا با کیا ازدواج کنن؟ همین بچه ها هستن دیگه، خواهر برادران هم. اگه میخواستن خواهر برادر با هم ازدواج نکنن، اصلا نسلی باقی نمیدن. بله، در روایات ما داریم خدا یک از لطف خودش یک حکمتی را رعایت کرد، با این که حضرت حوا وقتی هم حامله میشد هر بار یک پسر و یک دختر متولد میشد ازش. دستور داده شد که پسر این دفعه با دختر اون دفعه ازدواج کنه. این اندازه فرق باشه. بچه‌ای که از این شکم متولد شده با خواهری که هم قول خودش بوده به اصطلاح، اون ازدواج نکنه، با خواهری که از این شکم دیگری هست ازدواج کنه. اما اگه می‌خواستم بگم اصلا خواهر برادر با هم ازدواج نکنن، نسل بشر منقرض می‌شد. اون وقت شرایط طوری بود که اگر غیر از این بود، مصلحت کلی آفرینش انسان زیر سوال میره. گاهی در شرایط مکانی تفاوت میکنه. در یه جاهایی هست، مثلا اون جایی که شش ماه روز شش ماه شب، جاهی قطب شمال جنوب، جایی هست که مدت‌ها روز طولانی چند ماه یا شب طولانی چند ماه، اگر بگن در اونجا روزه بگیرید، اول صبح که آفتاب نزدیک آفتاب است شما امساک کنید تا اون وقتی که آفتاب پیداست. یعنی چی؟ یعنی شیش ماهی چه نخورید دیگه زنده میمونه کسی؟ این شرایط مکانی است. حالا اختیاراً آدم باید بره اونجا یا نره، رفتن اونجا ممنوع از چه؟ اون سر جای خودش. حالا یه وقت کسی شد، اتفاق افتاد و انسانی واقع شد در یک جایی که مدت طولانی روزه، ما رمزونم از حالا چکار کنه؟ این شرایط مکانی اختصار میکنه که این روزه بر او به این صورت واجب نه، یا روزش بخوره بعد بیا در یه شهر دیگه که روزها متناسب است اونجا قضاشو به جا بیاره، یا اگه میتونه همون سم مسافر کنه، اما تا مادامی که اینجاست فعلا نمیتونه دم بره جای دیگه، چی کار کنه؟ شرایط مکانی است. مثال های بیانش رو میگم که در قله باشی. مسائل زیادی دیگه هم هست، یه خود رقیق ترش هم هست. این مسائل و مفاسد تابع شرایط زمانی و مکانی. اونجایی که موجب حرج باشه، اونجا خدا اونو واجب نمی‌کنه برای انسان. یک دسته دیگری هم از مسائل و مفاسد داریم، و اینه که اصالتاً برای این شخص مصلحت نیست. مصلحتی هست برای یه شخصی، اما نه اصالتاً، بلکه به خاطر یه عنوان ثانوی. یعنی خدای متعال یکی از عذابهایی که بر بعضی از امتهای گناهکار نازل کرده، گاهی عذابهایی است که در مبتلا به فقر و گرسنگی و این حرفا شدن، یکی هم از این عذابهایی که تکلیفهای سختی بشون تنبیهشونه. همونطور که کسانی مبتلا میشن به یک عذاب مادی، یه بیماری درشون شایع میشه، فقری مبتلا میشه، خوشسالی میشه، چنین چرا که در روایات هست، در آیات هم هست. گاهی هم خدای متعال اینجور کسانی را به خاطر یک گناهان معنوی خاصی با اینجور احکام سخت مجازات میکنه. این داستان بنی اسرائیل قوم یهود اینه، خود قرآن میگه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، یعنی اصالتا خدا نمیخواد چیزی را طیبات را حرام کنه بر اینا. یه عنوان سالمی پیدا شد که اینا باید مجازات بشن. مصلحت الهی این بود که باید به صورت تکلیف شاقی مجازات بشن. اون میدونه سکنت چیه، ظلمی کرده بود که باید به این وسیله جبران بشین. این بود که یه تکلیفی صرف کرد. این مصلحت اولی نیست، اما مصلحت ثانوی بعد از اون ارتکاب ظلمشون اقتضا میکنه که این حکم سخت برشون تشریع بشه. این علتش که برطرف شد، عوض شدن، چند نسل گذشت، دیگه اصلا اون ظلمم رو فراموش کردن، روحیاتشون رو عوض شد. قومی اومدن اونا که جعلنا فی قلوبهم رأفتا و رحمه، درباره قوم حضرت عیسی هست که ما از ویژگی هاشو این بود که مردم مهربانی بوده. اینا دیگه اون مجازات نمید بشن. لأحل لکم بعضا نمیدخون، بعضی از این چایی که حرام شدین اون چیزایی بود که برای مجازات اون گناهانتون براتون حرام شده بود، شما عوض شدید، دیگه اون مرتکب اون گناه نیستید. قوم دیگری هستن نه تنها اون قساوت رو ندارن، اون گناهان رو مرتکب نمیشن، اون ظلمان نمی کنن، اصلا ویژگیشون رأفت و رحمت و مهربانیست، دیگه جا نداری که اون مجازات ها باشون میشه. پیغمبری که بعدی میاد اینا تعلیم میکنه. این همینه که میگیم نسخ شد حکمی در یک شریعتی واسه شریعتی. البته نسخ ممکنه شریعت جدیدی در شرایط زمانی و مکانی هم درش اثر داشته باشه در احکامش، ولی شایعش اینه که حکمی در یک شریعتی ثابت بوده به عنوان مجازات مردمی، وقتی اون زمینش عوض شد مردم دیگه مرتکب اون گناه نمیشن، بلکه عکسش مردم مهربان سربزیر. درباره قوم نصارا در قرآن خیلی تعریف ها شده. بیان میکنه که پیروان حضرت عیسی کسانی هستند که وقتی آیات قرآن برشون تلاوت میشه، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اینا کسانی هستند که وقتی قرآن را میشنوند و میفهمند این حق است، چش اشک از چشمشو بریزه. حالا به این پرانتز عرض کردم، بنده خودم تجربه کردم. در برزیل دعوتی داشتم از یه دانشگاهی، در کنار اون دانشگاه کلیسایی بود، اون کلیسا کشیش ها و اسقف هایی بودن، دعوت کرده بودن از ما بریم اونجا سخنرانی کنیم. من اونجا چیزایی رو گفتم، هم چیزایی که از قرآن اینا بود نکردم. در باره پیرمرد های کشیش نشسته بودم، اون صفحه اول دیدم اشک از چشماشون داره میریزه. خب یه همچه مردم این دیگه اون تکلیف های شاق حکمت اقتضا نمی کنه. نه اصل اینکه اون تکلیف بی جا بوده، اون شب در شرایط خاصی خیلی به جا بوده، مجازات مناسبی بوده، اونا مستحق اون مجازات بودن، اما اینا نیستن. دیگه لزومی نداره اون تکلیف شاق بشه. اما مسئله یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، این معناش تنزل از اونها نیست. این داره میگه اوصاف پیغمبره، میگه که شما خیال نکنید پیغمبر یه چیز دلخواهی همین جوری چیزی را بر شما حلال کرده یا حرام کرده. همه اینا تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اگه گفته حلال است فلان چیز، به خاطر این چیز خوبی بوده، قابل استفاده بوده. اگه گفته حرام است، این که خبیث بوده، پلید بوده، گفته استفاده نکنید. این داره توضیح ده، تشویق میکنه مردم را که بپذیرید این شریعت ها. این شریعت چیزی نیست که دلخواهی چیزی برش تحریم شده، گزاف حکمی وضع شده باشید. اینا چیزهایی است که همه بر اساس مسائل و مفاسد واقعی است. و اگر در شرایط سابق یه سختی هایی بود، تکالیفی بود که مردم برایشون سخت بود و اینها، ما این پیغمبر او تکلیف های سخت رو از شما برداشته. یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. حالا این اغلال خواه به واسطه همون تکالیفی همون فبظلم من الذين هادو باشه، یا نه اغلالی بوده خودشون جعل کرده بودن، کسانی اینا را از روی جهل یا روی اغراض خاصی وارد کرده بودن در دین. همه ما میدونیم که تو ادیان سابق چیزهای جعلی زیاده. این پیغمبر رو گفت اینا بی خود اینجور نیست، این احکام همه اون چیزهایی را که حالا خوب است برای شما مفیده ما همه شو حلال کردیم، اما حالا در مقام تک بیان نیست که کدوم هست. هر چرا فرمود حلال است برای اینکه طیب باد با کشف باید بکنیم، نه اینکه اول ما از طیب بودنش رو کشف میکنیم، خبیث بودنش که یه چیزی بدش اومد، از سیر مثلا بوی سیر بدش اومد، یعنی خرابه مثلا عرض میکنه. این ما حق نداریم از جار بکنیم. این تعریف تشویقی است برای اینکه به این احکام ملتزم باشین. اون چه گفتند خوبه به نفع شماست، اون چه گفتند نکنید به ضرر شماست، این براتون ضرر داشته که نهی کرده. و اون وقت باز برای تشویق میگه اگر باری هم بر دوش شما بود از هر راهی، یا حکم مجازاتی بود که مثل که بر یهود وضع شده بود، یا در اثر اشتباه کسانی اومده بودن یا جهل کرده بودن یا روی نفهمی بیان کرده بود و شما پذیرفته بودید، اینا رو ما برمی‌داریم و چیزی که تشریع میشه و استو به شریعت سهلت سمحه. این شریعت هم آسان است، هم با گذشت و اینهاست در این سختگیری بی جایی نشده. بله غیر از واجبات یه چیزهایی هست که بیش از اونا میتونه انجام، اون اختیاری است، کسانی بخوان فضایلی را به دست بیارن راهش بازه، اما تکلیفی نسبت به چیزهایی را که براتون سخت است ما همچه تکلیفی نگیم، براتون تعیین نگیم. پس حاصلش این شد که اشکالات همه سر این بود که اونا میگفتند معلوم میشه از اینا که احکام خیلی پایه قرص مصلحت و مفسده واقعی نداره. یه روز میگه حلاله، یکی میگه حرامه، یه پیغمبر میگه خوبه، یکی میگه بده، پس معلوم میشه اساسی نداره. این مقدمه رو عرض کردیم برای اینکه معلوم میشه اساس محکمی داره. اولا مصالح و مفاسد واقعی ملاک جعل احکام است. گاهی یه عناوین ثانوی برای بعضی از مردم ایجاب میکنه یه حکم خاصی را، اونطور که مجازاتی برای یهود اقتضا شد، بعدم که عاملش رفت شد حکم برداشت. اما در اسلام اینجور نیست که بگن ما اصلا حکمی نداریم، خودتون ببینید هر چه خوبه انجام بدیم هر چه بده اینجور. این آیه یه همچه معنی نداره. این آیه در مقام اینه که تشویق میکنه، در مقام راه اثبات نیست، ثبوته. ثبوت این حکم را میگه که اون چرا ثابت هست در اسلام همه تحلیل طیبات هست، اون چه ممنوع شده در اسلام و اینه که واقعا از خبائث بوده. اثباتش بیان پیغمبره، به اینکه همه چیز شما به عقلتون نمیفهمید و اهمیت بیان میکنه. پس این شبهات را به این صورت میشه که انشاءالله آقایون با ذوقی که دارن متناسب با شرایط خاصشون برای این جوانها با بیانی که قابل فهم و قابل قبول باشه برایشون بیان میکنن. انشاءالله ما هممون در این زمان که زمان بسیار خاصی است از لحاظ وسعت عرض کنم شبهات و توطئه های شیطانی، ما تکلیف خودمون رو بفهمیم و کوتاهی نکنیم. و فقر الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.